مجددا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان. امروز یک شنبه مصادف است با 10 اسفند ماه 1399 و 28 فوریه 2021 میلادی. در بخش پرسش و پاسخ، بخش پایانی جلسه امروز با عنوان چالش اسلام و قدرت، جلسه پنجم هستیم با حضور جناب آقای دکتر کدیور. دوستان که سوال دارن همچنین این امکان رو خواهند داشت تا سوالاتشون رو در بخش چت گوتو میتینگ به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنند تا انشالله در بخش پرسش و پاسخ مطرح بشن. سوال اولی که مخاطبین پرسیدند این هست که تفاوت بحث شما و جناب سروش را در استفاده از ترجمه ها و تفسیرهای متفاوت دیدم. یکی با استفاده از مفسرینی که معمولاً مفسرینی که مثلا سوره نساء را خشونت طلبانه تفسیر کرده اند بحث خود را جلو برده و شما با استفاده از امثال آقایان منتظری و صالحی نجف آبادی و تفاسیر مختلف پیامبر را پیامبر رحمت معرفی کردید. چرا استفاده از صفت اقتدار خشونت اینگونه منتقدان را به جوش و خروش انداخته است؟ آفات اقتدارگرایی پیامبر بر جامعه 14 قرن بعد چیست؟
بله، متشکر. ببینید، مسئله این نیست که شما ترسیم فرمودید، حداقل از جانب من. من به آراء همه مراجعه کردم و همون جلسه اول هم منصفانه عرض کردم که این روایت، روایت اموی و عباسی است که بر علوم اسلامی از تفسیر قرآن، از تبویب احادیث، شرح احادیث، کتب فقهی، کتب کلامی و کتب عرفانی این صفت غالب بسیاری شده. نگفتم همه مطالبی که ایشون فرمودن این گونه است، اما بسیاریش این گونه است. بنابراین بحث ما این نیست که این موارد بی سابقه است. من در مورد مثلا یه مثال برای شما بزنم. من قرطبی یکی از مهمترین مفسران فیلباق این گونه تفاسیر است. هر که به اصطلاح نمیشناسه میخواد بهترین تفسیر قدرت طلبان، اقتدار طلبانه رو از اسلام ببینه، بره قرطبی رو بخونه. من توی این مواردم همه اینا رو آشنا هستم، بهشم نوشتم. به هیچ وجه هم اینجوری نیست که بگم فقط این است. منتها یه بحث ما داریم اینه که قرآن پیامبر رو چگونه معرفی کرده. یعنی خوبه که صورت مسئله کاملا برای شما مشخص بشه. یک منبعی داریم که به نظر من این منبع از تعرض اموی و عباسی و لیبرال و امثال همه دور بوده، یعنی هیچ تأثیر از این موارد نپذیرفته. این معتبرترین منبع ماست. یکی دیگه سنت عملی پیامبره. سنت قولش، یعنی همون احادیث. مشکلی که ما داریم تا دلتون بخواد حدیث جعلی درست شده. فراوان، این که میگم فراوان یعنی چیزی حدود 90% احادیث انتسابش به پیغمبر جای بحث داره. رو من نمیگم، خیلی ها گفتن. بینیم سنت عملی پیامبر. سنت عملی پیامبر رو اینجوری نیست که نشه کشفش کرد. یه منبع بر اساس قرآن، یه منبع دیگه هم تاریخ انتقادی. اینا فکر میکنن هر چیزی یه مستشرقی نوشت یا درسته یا یه فکر میکنه که غلط است. به هیچ وجه. هر که هر تحقیق کرده بنده بر سر می نهم و اون رو مورد تحلیل انتقادی قرار می دم. آیا این حرفشو میشه پذیرفت یا نه؟ من ادام این خیلی ساده و واضح میگم قرآن سنت عملی معتبر پیامبر که این قابل دستیابی است، به کار اجتهادی قابل دستیابی است، هم به روش سنتی هم به روش جدید، و تاریخ انتقادی مدرن. تاریخ انتقادی یعنی صرف آیه متسکین رو بدونه. اینا رو دارم درس میدم و باش آشنا هستم. میدونم که اینا هر کدومشون چه نهله هایی دارن. امروز هم به بحث مستشرقین نرسیدم. و دقیقاً روی کردم و در مورد مستشرقین بگم. روی کرده من دقیقاً ادامه ادوارد سعیده. روی کرده دوست من چیست در این زمینه. اینجوری نیست که هر چیز اینا گفتن رو بشه رو سر گذاشت یا در بس کنارش گذاشت. بسیاری از اینها روی مستشرقین کلاسیک اجندای سیاسی داشتن. این صریح عرف تحقیقاتی آکادمیک فعلی است. اگه کسی هنوز رو باور نکرده، من هزار تا دلیل مدرک دارم میتونم ارائه کنم. چه در مورد قرآن، چه در مورد اسلام، چه در مورد پیامبر. اما ما مستشرقین به اصطلاح نو مستشرقین داریم، نه اورینتالیستا داریم که من معرفی کردم. اینا تحلیلشون از پیامبر اصلا پیامبر اقتدارگرای بساطا نیست. اسلام بردم. چطور اینا دیده نمیشن؟ بنابراین بحث ما سر این است که نه اینکه من بیام هر کسی که پیغمبر رو تعریف کرده بیام معرفی کنم. بنده مبنا دارم، ملاک دارم، قرآن، سنت عملی معتبر، تاریخ انتقادی. ادام اینه با این میشه پیغمبر واقعی رو ارائه کرد. نفرمایدم بنده بحثم این نیست که یک چیز آنچه که من میگم واقعی است. میگم بر اساس این ادله این روایت خیلی به واقع نزدیکتر است. خود ایشون هم پذیرفته که هر روایت قابل پذیرش نیست. بنده معتقدم روایت اقتدارگرایی از همون روایت‌های مخدوش است که قابل پذیرش نیست. اینو اثبات میکنم. الان شواهد رو دارم پیش میام و پیش میام. اما نکته بخش دوم سوالت. میگی چرا اینقدر این بحث ایجاد کرده؟ بله، علتش اینه که خیلی حرف ارتجایی است. من واژه رو تو گیومه به کار میبرم. دقیقاً ارتجایی میدونم. میدونید چرا؟ به خاطر که این حرف در تا قرن 19 هم توی کتاب ها بود، مسلمان ها نوشته بودن. ایشون درست میگه، منم که اول جلسه اول من با صراحت نوشتم کتبی شفاش همش وجود داره، گفتم من در این زمینه اختلاف نظری ندارم، خوندم اینا رو آشنا هستم، بنده میدونم تو سیره ابن هشام چیه، تو سیره ابن اسحاق چیه، تو تاریخ طبری چیه، تو تفسیر قرطبی چیه هست، تو تفسیر آلوسی چیه و بقیه شو. خب اما بحث ما اینه که بعد از این که دو مسلمان ها بیدار شدن، این هم صرفا تحت تأثیر لیبرالیسم قرار گرفتن نیست، اینها وارد شدن بعد از کلونیالیزم، بعد از استعمار، این مسلمان ها به خصوص در کشورهایی که مستعمره شده بودند مثل مصر. دونید 90% خاک جهان اسلام مستعمره شده بود، 3 تا 4 کشور مستعمره نشدن. اینها غرب رو در سیمای دیگری باش آشنا شدن، با سنت علمی هم آشنا شدن، سنت علمی جدید هم آشنا شد. این مواجهه باعث شد که یک بیداری در دانشمندان مسلمان ایجاد بشه. اولینش سید جمال الدین اسدآبادی خودمون بود، شاگردش محمد عبده بود، شاگرد اون محمد رشید رضا و دیگران. سر سید احمد خان در هند بود، اقبال لاهوری در پاکستان بود، پاکستان و هند بود و الاخ میشناسیم این افرادی که هستن. اینها یک مواجهه انتقادی با سنت اسلامی کردن، یعنی با متون اسلامی، با تفسیر قرآن، با احادیث پیغمبر، منسوب پیغمبر، با فقه اسلامی، با کلام اسلامی، با عرفان اسلامی، با همه اینها مواجهه انتقادی پیدا کردن و روایت خودشون رو اومدن از این مسائل نوشتن که من بیش از همه از کار محمد عبدو استفاده کردم. محمد عبدو یکی از مفاخر جهان اسلام در اول قرن 20 میلادی است. خب گفته میشه که اینها، یا مثلا من میگم او آوردم که بابا هم شیعه هم سنی، یوسف قرضاوی الان مطرح در این فقیه اهل سنت، بیسش هم تو قطر نزدیک ایران و حرفاشو تو الجزیره پخش میکنن، فتاواشو من دنبال میکنم میبینم، میگه نخیر ایشون متاثر از لیبرالیسم. خب بسیار خوب، میگیم تو شیعه آقای منتظری، آقای صالح نجف آبادی اساتید بنده است، آخوند خراسان، اینا هم لیبرال، متأثر لیبرال. بسیار خب، حالا هر چی که ما بگیم میگید متأثر لیبرال هست، از لیبرالیسم هست. اونایی هم که شما دارید اشاره میکنید مثلا میگم برساخته امویان عباسیانه، این که نشد میگه که با که تجر و با ایلا تجر. اگه اونها تبلور شخصیت پیغمبر در تاریخه، چطور از قرن 19 به بعد دیگه پیغمبر تبلور شخصیت نداره؟ همش ماها مقلد بیچون و چرای لیبرالیسم بودیم و خود شما قبلا. میدونی این حرفا چه لوازم ناجوری داره؟ اما چرا ارتجایی؟ ببینید ارتجار اول، حالا من اینا رو اونجا نوشتم، ایشون توجه نفرمودن، بگم نمیدونم، من نمیدونم، میدوند یا نمیدونه، توجه نکرده است. به من نسبت میده که آقا اینا از مارکسیستا گرفتی. نه خیر، مارکسیستا از کسی دیگه گرفتن، من از مارکسیستا نگرفتم. مارکسیستا 50-60 سال قبل از اونها در انقلاب فرانسه اینا به کار رفته. مراجعه کنید تو کتاب علوم سیاسی ببینید. انقلاب فرانسه 3 تا مفهوم به علوم سیاسی اضافه کرد. یکی کانسرواتیسم بوده، محافظه‌کاری. یکی راستگرایی بوده و چپگرایی مقابلش و دیگری همین مفهوم ریاکشنریسم بوده، ارتجاعی. خب آیا هر کسی که از ارتجاع بحث میکنه از مارکسیسم گرفته؟ چجوری میتونید اثبات بکنی؟ من این را از انقلاب فرانسه گرفتم و بعد از اون هم این تو علوم سیاسی الان کاملا رایجه. چرا ارتجاعیه؟ به خاطر چرا این کار ارتجاعیه؟ به خاطر اینکه این مباحث مال چه دورانی بود؟ مال دورانی بود که مسلمون ها با تفکر انتقادی آشنا نبودند یا به کار نمی زدند. بعد که با تفکر انتقادی ولی لیبرالیسم البته آشنا شدند، آمدن دیدن بابا اینا بر ساختای اومویان عباسیانه، اینا نمیشه به پیغمبر نسبت داد، نمیشه به خدا نسبت داد. خب حالا ما بیام دوباره بعد از اینکه دو تفکر انتقادی در مسلمون ها بیدار شده دوباره برگردیم به تفکر غیر انتقادی و بعد بگیم این تفکر پیغمبر و خدا و قرآن است، این ارتجاعی محض است، هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. من به شما احترام میذارم اما حقیقت خیلی بالاتر از شماست، خیلی گنده تر از شماست. بنابراین این که میگی چرا اینقدر بحث برانگیز شده، برای اینکه این صحبت، اینکه ایشون عصبانی شده، من میگم اگه پذیرفته شود قلب اسلام است. ببینید محور اساسی رحمت، پیغمبر رحمت است، رحمتا للعالمین است. شما میای این رو حاشیه اقتدار طلبی قرار میدی، پیغمبری که دیگه اصلا هیچ جاذبه ای نداره و واقعیت هم نداره، چجوری میتونی اینو بپذیری؟ خب معلومه که ما باید دست و پا بزنیم، زحمت بکشیم، از عقیده خودمون دفاع بکنیم. حالا هرچی شما بیاد بحث دیگری بکنیم، من به بحث خودم ادامه میدم، چون معتقدم اینی که دارم بهش رسیدم دلیل داره، مدرک داره، سند داره و مطالبی که شما دارید میفرمایید رجعت به اوناست. بعدم گفته میشه آقا این حرفا حرف مستشرقین هست یا نیست؟ بله مستشرقین آمدن همون حرفایی که علمای اسلام متأثر از امویان عباسیان غالب کرده بودن تو کتابا نوشته بودن، اینها رو اومدن حالا قشنگ بسته‌بندی جدید کردن، مدرن کردن، ارائه دارن میکنن. من مثال برای شما میزنم. آقای ونزبرو که قرآن ستیزترین چهره معاصر، خانم پاتریشیا کرام، من کتاب همینا رو خوندم، درسم دادم سر کلاسم. اولش نوشته که آقا من آمدم کارهای فؤاد سزگین رو که در مورد این مسائل اسلامی نوشته بوده همه روایتش رو خوندم، این کاری که من این نتیجه رسیدم که قرآن 300 سال 200 تا 300 سال خارج از حجاز، 300 سال بعد از پیغمبر تولید شده، از این روایت آوردمش بیرون. خب وقتی میام بگیم که یاد موارد در مورد پیغمبر گفتن یا موارد در مورد اصل اسلام گفتن و موارد از قبیل از این دیگه، بله درست میفرمایید، مستشرقین اینا رو گفتن. مستشرقین از چی استفاده کردن؟ از کار حرفای علمای اسلام که متأثر از امویان و عباسیان بودن. و بنابراین این مطالب چون اساس اسلام رو داره میلرزونه، من موردی که نتیجه که امروز گرفتم باید جواب داده بشه، مطمئن نباشید جواب خواهد گرفت. یعنی این مسائل قول دادن برای جلسه سوم که ما دیگه بحثی نخواهیم کرد. خب دو جلسه بعدش مدام برگزار کردم. برای چی؟ برای که اهمیت داره. متا نقدایی که شده نقدای جدی بوده، مجبور شدن بیان بهش جواب بدن. الان هم به این نقدا باید جواب داده بشه. چقدر خوبه که در یک فضای عالمانی، من اصلا وارد بحث شخصی موردی نشدم، امروز توجه کردید، حقیقا این بود که این مسائل گفته شده اشکال داره. پاسخ هم میخواید بدید به همین شکل، بگید بله مدرک من، دلیل من ایناست. بنابراین مسئله چون فوق العاده اهمیت داشته و داره، نه اینکه چون گویندش آدم مهمی بوده، خیر، به خاطر اینکه مسئله فوق العاده متعرض شخصیت مثل شاکلهای اصلی پیغمبر اسلام میشه، متعرض چارچوب بندی قرآن میشه، متعرض خدا میشه و اسلام میشه. خب بالاخره ما کنجکاویم ببینیم چی درسته و دلمون میخواد اونی که درسته، یعنی منم با شما موافقم، بزرگ کردن یا سیاه نمایی کردن هیچ کدومش درست نیست. ملاک هم داریم، بنده نسبیگرا هم نیستم، نه مثل شما تو اخلاقم نسبیه، بلکه معتقدم میشود به واقع نزدیک شد. واقع گرای خامم نیستم، واقع گرای انتقادی هستم. همه رو در ذکر میکنم، واقع گرای انتقادی هستم چه در تاریخ چه در اخلاق، و میشود اینا رو ارائه کرد، دارم ذره ذره ارائه میکنم. بعد اینا کنار هم گذاشته بشه، یک تا دو جلسه دیگه من بحث شواهد دارم، وقت شواهد رو ذکر میکنم، میگم من تمام شواهد شما از قرآن و سنت یک به یک بررسی کردم و نقد کردم، گذاشتمش کنار، اینا دلالت ندارن. حالا میام سراغ استدلال. استدلال من حرف دارم، یعنی معادل این حرفا تالا گفته شده تو اصل استدلال بحث خواهد بود. و این بماند تا اگر حرف سستی زده شد بدانند که آقا کسانی هم هستند مقابل ایشون که این حرفا رو دوستم، مثلا من با هیچ شخص مشکل نداریم، ما با حرف مشکل داریم، با قول مسئله داریم نه با قائل. قائل هر چی میخواد بگه آزاد است، قابل احترام، اما قول قابل مناقشه هست و منم ایشون فرمودن بندم حق انتقاد داشتم، به این دلیل مسئله پیش رفت. اگرم ببینید حرف ایشون درست باشه، نتیجه نقطه آخرم بگم در پاسخ این سوال اینه که این تأیید روش‌های بنیادگرایان ستیزگر مسلمان است. اونا مگه جز این میگن؟ مگه القاعده و داعش و طالبان و بوکو حرام و امثالهم جز این میگن؟ همچون پیغمبری دارن معرفی میکنن. حالا شما بیاید یا توی جمهوری اسلامی ببینید شما تصویر آقای خمینی رو گذاشتی بالای سرت، بعد میگی که پیغمبر اسلام این بوده. من اثبات میکنم، اینا رو ادعا نیست، نشون خواهم داد چهره ای که عنوان پیامبر اقتدارگرا شما معرفی کرده چهره آقای خمینی است، ربطی به پیغمبر اسلام نداره. ما هم دیدیم شنیدیم که شما چه توصیفی از آقای خمینی کردی، هم سال 68 هم سال 69 هم سال گذشته، اینا رو همش میذاریم کنار هم دیگه، بعد با این چهره میذاریم کنار هم ببینیم چجوری تطبیق میشود. این بحثیست که بحث دو تا چهار تا است دیگه، همش هم به حمدالله وجود دارد و قابل دسترسی است، اونطا وقت میگیره، اینا با ذره به ذره پیش بریم. ببخشید این سوال کمی جواب طولانی شد.
ممنون بابت پاسخ شما. سوال بعدی رو که دوستان مطرح کردن این هستش که آقای دکتر سروش با نقل مضمونی فرمودن که پیامبر اسلام به پیامبر سیف معروف بوده است و اعلام کردند که این سخن اکثر فقها و عرفا بوده است و اشاره مستقیمی نیز به ابن خلدون و ناصر خسرو داشتند. ایشان مدعی شدند که شما با مطرح کردن این نکته که این کلام از جنس کلام مستشرقان و اسلام ستیزان است، نقد نادرستی وارد کرده اید. در این رابطه چه نظری دارید؟
اینکه من عرض کردم، بله ایشون دقیقاً اون بخشش که با هم هم نظر هستیم اینه که ابن خلدون گفته، ناصر خسرو رو نقد کرده، آقای دکتر محمدپور یک جلسه آمده اینجا کتاب به انگلیسی نوشته در همین زمینه، یعنی در زمینه یک کسی که آمده شرح ناصر خسرو رو منتشر کرده و نظر خودش رو ذکر کرد، هم در جلسه حضوری به ایشون گفت بابا ناصر خسرو این نگفته. حالا اگه لازمه دوباره من به این بپردازم که ناصر خسرو چی گفته تو شعر خودش و شما چجوری اشتباه داری به ناصر خسرو نسبت میدی. اما بله ابن خلدون گفته، غیر از ابن خلدون هم گفته، اما مگه هر چی اینا گفتن درسته؟ بعدم چرا من میگم مستشرقان؟ به خاطر این که اینها مال قرن گذشته هستن، 10 قرن قبل، 8 قرن قبلن، اما این حرفا دوباره در زمان ما احیا شده و شما باید این حرفا رو بشنوید. ببینید بنده در یک جلسه خواهم اومد 23 سال علی دشتی رو عباراتش برای شما خواهم خوند، کار علی نقی منزوی ترجمه گلزهر هم اینجا خواهم خوند، در مورد اقتدارگرای پیامبر سند دیگه دردی بهتر. بعدم گفتم شما داری چیکار میکنی وقتی که اون حرفا بعد آمده شده توسط این جریان، جریان تاریخ انتقادی، تحلیل انتقادی، نقد شده، شما اومدی و بعد مستشرقان آمدن دوباره حرفا رو تکرار کردن، متفکر بزرگوار تشریف میاره دوباره حرفا رو تکرار میکند. بله مستشرقان از برخی متون اسلامی متأثر از اومدی و عباسی گرفتند، ایشون هم متأثر از اونها. خب وقتی شما مدعی میگید که ما متأثر لیبرالیست هستیم، چرا شما متأثر از مستشرقین نباشید؟ من انکار نمیکنم، خود شما نمیتونی انکار کنی، ما در این فضا هممون داریم نفس میکشیم. بنابراین بحث ما این نیست که این رو از کی گرفتی، بحث از این است که این چقدر قابل انتساب به قرآن و پیامبر است. متاسفانه من دلیل قانع کننده از شما نشنیدم. ضمناً بحث مستشرقه رو مفصل نوشتم و حالا یا جلسه بعد این رو ارائه خواهم کرد یا مستقلاً اگه فرصت بکنم منتشر خواهم کرد. حالا اجمالش.
سپاسگزارم. دوستی سوال بعدی رو که پرسیدن این هستش که حدود 4 دهه در حوزه اسلام شناسی آقای دکتر سروش را دنبال می کنم و به تازگی و کمتر از 1 دهه است که با گفتار شما آشنا شدم. ایشان در پاسخ به بحث جامعه شناسی روانکاوانی آقای صدری، سیرشناسی و بحث اتوریته و اقتدار و نقدهای شما در جلسات گذشته به نحوی آنها را کم ارزش کردند، اما پاسخی به آنها ندادند. به نظر می رسد ایشان علی‌رغم ظاهر انتقادپذیر دیگر تاب نقد را ندارند و تمایل دارند از جایگاه سنتی خودشان با نگاه بالا به پایین به بقیه محققین بحث خودشان را جلو ببرند. به نظر شما شیوه تحقیر منتقدان در کلام دکتر سروش در سخنرانی اخیر ایشان از کجا سرچشمه می گیرد؟ با این شرایط آیا به نظرتان امکان نقد وجود دارد؟
حال شما توجه کردید. ببینید جلسه تشکیل شده خارج از چشم اغیار با حضور فرزند و 2 شاگرد و مرید و بحث رو دنبال کردن و به منتقدان پاسخ دادن. خب بسیار، این منتقدان که هنوز از دنیا نرفتن، هنوز زنده هستن، میشد منتقد رو دعوت کرد و یک جلسه با خودش وارد بحث شد. مثلا گفت احمد صدری بیا حرفاتو بگو، منم حرفامو میگم و نقد کنیم، مناظره صورت بگیرد، دیبیت به اصطلاح صورت بگیرد، یا بنده باشم شما هم تشریف داشته باشید و رو در رو حرفامو رو بزنیم. اما نمیشه که یه جلسه بگیریم بعد بگیم که آقای حرف همش عوامانه است، همش جدلیه. خب از این مجموعه 4-5 نفری رو که شما وارد نقد شدید 70% در مورد بنده بوده. خب معلوم میشه این میگه دم خروس باور کنم یا قسم حضرت عباس رو. خب اگه عوامانه بود چرا همه ذهن شما رو خودش مشغول کرده؟ معلوم میشه نکته‌ای بوده که شما مجبور شدید جواب بدید. بعدم هو کردن که راه نشد، که شما هر مطلبی رو اومدی هو کردی بعد این خودش رو در مورد کس دیگه به کار بردی. من اینا رو نوشتم، یعنی بگم فقط بذارم کنار هم دیگه، برای که کار خطابی داره صورت میگیره، شفاهی داره صورت میگیره، توجه نمیشه. خب بسیار خب، همه حرف مگه همه مستشرقان همش یاوه گفتن؟ خب بسیار خب، بنده هم برات نوشتم که مگه مارکسیستا میگه ما از مارکسیستا گرفتیم سلمنا، مگه مارکسیستا همش یاوه گفتن؟ خب میگه بیله دیگ بیله چوغاندر، چه فرقی میکنه؟ اینایی که نشد را، یا اینکه نحوه خطاب کردن، مثلا نخواستم وارد بحثا بشم چون واقعش این روش ها روش من روش درستی نمیبینم. پیغمبر رحمت منو مقید کرده، من نمیتوانم مقیدم به اینکه یک معیارهایی رو نسبت به منتقدم ولو در حق من ظلم بکنه رعایت بکنم. حالا پیغمبر اقتدارگرای شما نمیدونم چجوری به شما تعلیم میده، اما اون پیغمبر یک حدود و مرزهایی گذاشته و من آمدم صرفاً به قول پرداختم، به قائل هر چه به من پرداخته گفتم، خواننده میشنود، خواننده میخواند، خودش قضاوت خواهد کرد. اما تحقیر منتقد هم شیوه تازه‌ای نیست. کسانی که از آقای دکتر رضا داوری بگیر و نمیدونم دکتر سید جواد طباطبایی بگیر و دکتر سید حسین نصر بگیر و صادق لاریجانی بگیر و حتی داده بگیر و مراد ثقفی بگیر و محمود دولت آبادی بگیر، بیا تو بنده احمد صدری ببینید چجوری باشون برخورد شده. یه ادبیات داره. نمیخوام وارد بحثا بشم، اصلا دیدید تو نوشتم هم تو بحثم مطلقا وارد اینا نشدم. برای چی؟ برای که بحث بتونه با سلامت پیش بره. اینا بحث ناسالم کردنه. این که با تحقیرآمیز بخوای کسی را مورد اشاره قرار بدی جای این بحثا خواهد بود. منم میتوانم یه چیزایی رو بگم که الان کلمش هم به جا نمیارم، حیف از بحث علمی. من قد دستم پره به حمدالله که نیازی به اینها نیست و شما اگر اینا رو گوش بکنی و بخوانی موظف خواهی بود اخلاقا پاسخ بدی. این بحث من است. اما من نیازی ندارم بگم چه میدونم اصلا وارد اون چیزا بشم که توی این نوار آخری مطرح شده است. نیازی بهش نیست. این بحثا شما نشنیده بگیرید. از من رو به لغ، من رو کرام.
ممنون بابت پاسخ کاملتون. یک سوالی پرسیده شده که به نظرم شما پاسخ این سوال رو اشاراتی کردید، ولی چون خب پرسیده شده من مجدداً مطرح میکنم. یکی از دوستان پرسیدن که من یکی از دنبال کنندگان بحثای اخیر جناب دکتر سروش و نقد شما و بقیه بزرگواران بودم. چند روز قبل جواب تندی در مقدمه بحث ایشان به نقدهای شما شنیدم، به نحوی که ایشان شما را جدلی و عوامگرا معرفی کردند و گفتند ظاهراً شما معنی کلمه ارتجا را نمی دانید. همچنین روش نقد شما را با مارکسیست های دهه 60 مقایسه کردند. شما در این رابطه چه پاسخی دارید؟ واژه ارتجا از منظر شما چه معنی داره؟
من پاسخ دادم همونطور که شما اشاره کردید، گفتم که این واژه اختراع مارکسیست ها نیست. مارکسیست ها از آن استفاده کردند 50-60 سال قبل از اون در انقلاب فرانسه شروع شده. سه تا اینها دستاورد داشتند. شما میتونید به هر کتاب فلسفه سیاسی مراجعه بکنید و من منابع را بحث را خواهم آورد، نشون خواهم داد که این نادرسته. معنایی که من از ارتجاع اراده کردم دقیقاً بازگشت به عقب است. منظورم هم این نیست که هر چیزی که در گذشته گفته شده است نادرست است. منظور مثل تعرض بعد از جاهلیت که ذکر می‌کنیم، اگر کسی بیاد بعد از اینکه مسلمان‌ها به روی کرده انتقادی فی الواقع رسیدن، تاریخ رو انتقادی خوندن، دوباره بخواد غیر انتقادی بخواد بررسی بکنه، اسمش هم برخلاف برخلاف واقع اسمش بذاره پدیدارشناسی. من اینا رو همه گذاشتم توی بخش دوم، یعنی ابتدا خواستم فلواقع ساعت قرآن و پیغمبر رو از این افتراها به نظر خودم پاک بکنم، بعد میام به اون میپردازم. اگر مایلید من این رو بعد الان ببینید، بحث امروز من با 13 صفحه بود که بنده تا به صفحه 9ش رسیدم، یعنی 5 صفحه دیگه الان نخونده دارم و این رو هنوز تازه بستم، قابل بسته. این رو انشالله گفتم یا جلسه بعد یا اگر فرصت کردم بعید است مستقلا منتشر میکنم با همه سندهاش با همه مدارک، و اجمالا خود شما خواهید دید که چقدر حرف نادرستی زده شده است. منم اونقدر عرض کردم مسئله میتونستم امروز همه رو بیام به دفاع از خودم بپردازم، اما واقعا به این رسی رستم، دفاع از پیغمبر اولا از دفاع از پیروان پیغمبر است. امیدوارم این درس رو همه دوستان بگیرن که میشود مورد تهاجم قرار گرفت. تو این صحبت اخیر 14 بار آقای دکتر سروش بران حمله کرد و الفاظ محقرانه تحقیرآمیز. یک کلمه هم پاسخ ندادم. من به دفاع از پیغمبر و به این راه هم ادامه خواهم داد. به نظرم این بهترین روش است که من عملا نشون بدم پیغمبر رحمت چه به ما آموخته است. ما تبلور شخصیت پیامبر در زمان خودمون قراره باشه. من به اون اسوه حسنه تأسی کردم. این روش من است. شما هم در عمل روش نشون دادید. به نظرم بهترین راه است. در مورد ارتجاع خیلی راه کار ساده است. هم مستشرقین هم همه اینا رو من نوشتم و ارائه خواهم کرد. متشکرم.
بسیار ممنونم. سوال بعدی این هست که شما در جلسه چهارم گفته اید که پیامبر و معصومین علم غیب نداشتند. با توجه به این موضوع، پس صحبت حضرت علی علیه السلام در مورد این که پس از مرگ چیزی به دانسته های من اضافه نمیشه و این که من به راه‌های آسمان آشناترم تا به راه‌های زمین، یا به عبارتی هر دو نقل به مضمون و ده‌ها نمونه از معجزات و غیبگویی های معصومین، چطور قابل تفسیر و فهمه؟ و دوم این که اگر علم غیب رو نپذیریم، پس آیا این باور راجع پس آیا این باور رایج در تشیع که معصومین نور واحد هستند و هر کدام اگر جای دیگری بودند عیناً همان رفتارها رو انجام میدادند نادرسته؟
همین دومی شروع کنم. بله نادرست است. مقاله من در مورد امام حسین رو امام حسین از منظر دیگر قاعده یا استثناء رو مطالعه بفرمایید. من با صراحتی که ممکن بود در عرضم اونجا کردم. خیلی چیزا هست که ما باید دوباره این رو مورد بررسی انتقادی قرار بدیم. یکیش هم همین هست. اما در مورد علم غیب، ببینید علم غیب مختص خداوند است ولا غیر. اون مقدارش رو من ادلهش هم تو همون جلسه چهارم آوردم، ادله قرآنیش. بعد مقدارش رو یعنی محدود به شکل محدود مواردی رو با پیامبرانش یا با اولیاش در میان میگذارد. بهش میگن علم لدنی. اونی که شما میتونید در مورد پیامبر یا ائمه ازش اسم ببرید تصحیح کنید. علم غیب نگویید. علم غیب مال خداوند است به تصریح قرآن. و اون مقدارش که بسیار شعبه اندکش که اختیار دیگران میگذارد میشه علم لدنی در مقابل علم اکتسابی. علم من و شما باید بریم مدرسه درس بخونیم. اگر کسی اون علم رو به مشاهده هست، به قلبش تابیده شود، میتونه به برخی از موارد دسترسی پیدا کند. اون نه قابل اثبات است، نه قابل انکار است. من هرگز اون رو انکار نکردم. اما این که بخواهید، این که بگید علم ماکان و ما یکون و ما سیکون پیغمبر یا ائمه دانستند، من منکرش هستم. چون این چیزی نیست. همه ادله رو بررسی کردم. ببینید ادله این در اصول کافی یک باب داره، تک تک روایاتش رو بردم، یک روایت درستم توش نیست، یک روایت درستم نبود. علم ماکان و ما یکون و سیکون این مال ائمه است. مواردی هم که ذکر میکنید در نهج البلاغه بله گفته میشود، مواردی اینها هم با جا به جا مورد بررسی انتقادی قرار داد. اینکه امام علی به هر حال مشاهدات معنوی داشته قابل انکار نیست، الهاماتی به ایشون می شده قابل انکار نیست. وقتی به حضرت مریم الهاماتی می شده، به حضرت فاطمه محدث بوده است، علی بن ابی طالب هم می تونه اینها داشته باشد. لذا اینها رو من به شکل قضیه جزئیه می شود قائل بود. اما اگه اسمش بذارید علم غیب که هر چیزی اراده کردن می توانستند بدانند، نه پیغمبر می دانست نه هیچ که از علم. اینو تو بحث علمای ابرار من به تفصیل در حدی که برام مقدور بوده بحث کردم. حالا اونا رو ما تو مطالعه کنید، 4-5 مقاله هست، مطالعه بفرمایید. اگر ابهامی باقی موند در خدمت شما هستم.
با تشکر از پاسخ شما، سوال بعدی که مطرح شده توسط دوستان این هست: بر نظریه رویا انگاری وحی به نظر می رسد که نقش کلام مستقیم خدا با جبرئیل حذف شده. آیا در غار حرا نیز پیامبر جبرئیل را در قالب رویا دیده و فرشته‌ای وجود نداشته است؟
خب این باید از صاحب این نظریه بپرسید، من که به اون قائل نیستم. ببینید اون چه که قرآن میگه در سوره شورا، سه جور وحی ما داریم: یکی وحی مستقیم، یکی از ورای حجاب و دیگری از طریق رسول. مراد از رسول اینجا فرشته وحی است، از طریق جبرئیل. در مورد پیغمبر ما میتونیم بگیم که وحی از طریق جبرئیل صورت گرفته، ممکن است وحی از طریق به اصطلاح چیز هم از طریق مستقیم هم صورت گرفته باشد. از طریق سوم که به اصطلاح مثل این تجلی در کوه و تجلی در درخت و امثال هم، اینجا یه بحث داره که آیا این که در مورد حضرت موسی اتفاق افتاده بود، آیا در مورد پیغمبر ما اتفاق افتاده یا نه. اینا خیلی هیچ وقت مورد کنجکاوی من نبوده. من هیچ وقت من وحی رو من انباء الغیب میدونستم و میدانم و معتقدم ما نمیتونیم به اینجا برسیم. هرچه اینجا هم حرفایی هم که زده شده، چه دوست ما گفته چه دیگران گفتن، یه فرضیه هاییست که به راحتی قابل ابطاله، یعنی چیزی از توش در نمیاد، به خصوص این کسی رویا پنداری. خب من عرایزم رو در مورد رویا پنداری نوشتم، منتشرم کردم، مختصر و مفید آوردم، گفتم خیلی راحت هم به شما بگم، گفتم این مسئله، این فرد، این روی کرد هیچ مسئله رو نتونست حل بکنه، فارغ از این که نه دلیل دارد، دلیل هم برخلافشه، هیچ کدوم از مسائل رو که ادعا کرده نتونست حل کنه. ما ادعا این بوده که بابا توی قرآن یه سری مسائلی است که به نظر ایشون نادرسته، نمیدونم به لحاظ علوم تجربی جدید یا به لحاظ اخلاق جدید یا به لحاظ حقوق بشر یا مسائل از این قبیل، اما لیبرالیسمی که امروز دارن تو سرش میزنن نادرسته. خب چه کار بکنیم؟ بگیم اینا همه تو رویا اتفاق افتاده. و اینا مال پیغمبره. میگم خب حالا چه مال خدا نباشه، مال پیغمبر باشه، تو بیداری نباشه، تو خواب باشه، بفرمایید ببینم چه جوری مشکل حل کردی، کدوم مشکل شما حل کردی؟ نه تو بحث تجربه نبوید مشکل رو حل کردی، نه تو بحث رویای رسولانت مشکل رو حل کردی. یه سری فرضیه های پرتمطراق است که هیچ فایده ای ازش برنخواسته. فایده مرادم مشخص است، یعنی این که حل مسئله را بتواند انجام بده. برای همینم ببینید این قضایا وقتی که بحث علمی مطرح میشه اینه که غیر از گویندش آیا قائل دیگر اینها را باور دارد یا نداره. مرادم شاگردان و مریدان نیستا، مراد 4 تا متفکر مستقل است. اسم ببرید کسی اینا رو قبول کرده باشه. یک نفر. وقتی این نظریه اینقدر با ادبار مواجه شده، این نظریات بلکه بگم این نظریات اینقدر با ادبار مواجه شده، خب امیدوارم که گویندهش تجدید نظری بکند که روش را اشتباه آمد. اینا روش اشتباه است. من به اینا خواهم پرداخت، چون توی هم متن کتبی که مرحوم فرموده بودن من همون وقتم ذکر کردم، من بلافاصله پاسخ دادم، گفتم تو بحث قبض و بس من حرف دارم، حرفام هم خواهم گفت، اما صبر باید بکنن. من اول باید این مسئله رو که شروع کردم به جای برسانم و بعد وارد شواهد که تمام شد وارد بحث میشم. خیلی بحث خوبی هم هست، بالاخره تضارب آرا باعث میشه که این کمکیست برای قوی تر شدن هاضمه فکر اسلامی معاصر. و این که یاد بگیرن همه دوستانم متوجه باشن آه میشه با هم دیگه صحبت کرد، بحث کرد و مشکلی هم پیش نیاد دیگه. منم پوستم کلفت و هرچی هم بخواد تحقیر بشه یا به هر نحو دیگری هم صحبت بشه، به راه خدا و پیغمبر و قرآنش اینقدر برای من اهمیت دارد که اینا رو به جان بخرم، بوش توجهی هم نکنم به اینها و حرفام رو بزنم. حالا جواب دادن، حالا با خوندن این که جدلی خوندن معلوم میشه کی جدل کرده توی اینها. اینها الان منتشر میشه، 4 تاش که منتشر شده، 5میش هم منتشر میشه. اگر اینها عوامانه بود شما نباید این مقدار براش تره خورد میکردید. از این به بعدش هم بحثی که این جلسه شد خواهید دید که بحثا مجبور میشن یا خودشون یا دیگران بیان پاسخ بدن و این خیلی خوبه. تنور بحث بالاخره گرم میمونه و گرم میشه و حقیقت مشخص میشه انشاءالله.
با تشکر از شما. سوال بعدی رو که یکی از دوستان در بخش چت گوت میتینگ مطرح کردن این هستش که در بحث شناخت پیغمبر اصلی از مدعی دروغین پیامبری اشاره کردید که معجزه فاکتور سوم پذیرش پیامبر است و فرمودید که روان بودن قرآن و زبان عربی در دنیای امروزه برای اکثریت مسلمانان قابل کشف نیست. آیا در عصر پیامبر قرآنی که حتی جمع‌آوری نشده بوده است به عنوان معجزه تلقی می شده است یا آیات قرآن ابزاری بوده است برای پیشبرد اهداف پیامبر و اسلام؟
من این نیم سال تحصیلی بحث یک کلاس قرآن دارم، Understanding the Quran، و متونی هم که انتخاب کردم که خودم بیشتر از دانشجوام بخونم نوعی متون مستشرقان است، مال خانم مکالیف هست. این خانم سرویراستار انسایکلوپدیا آف دی قرآن هست، 6 جلد، و بعد آمده یک کتاب خلاصه کرده، کتاب درسی نوشته، ویراستاری کرده و از هر کدوم از شخصیت‌های به اصطلاح این حوزه مقاله رو گرفته و آورده و کاملا الان تو دستم میتونم به شما بگم، یعنی به قول اینا فرش فرش اومدم اینجا و میدونم. حالا دوستانی که میگه که آقا نمیدونم شما از تاریخ انتقادی چی میدونی، موقعش که رسید وقت اینا رو یکی یکی مقالات رو میارم، کتاب رو میارم که ببینید که چه مشکلاتی داره. ببینید در زمان پیغمبر ما یک سنتی داشتیم به نام سنت حفاظ، حافظان قرآن، در جامعه‌ای که اکثر قریب به اتفاقشون فاقد سواد نخوندن و نوشتن بودند، کتاب خدا از طریق حافظه ها حفظ می شده. قبل از قرآن هم معلقات سبع بوده، اشعار جاهلی عرب بوده، این اشعار بعد از دوران اسلامی نوشته شده، هیچ کدومش تولید این دوران نیست، این اشعار متعلق به قبل از اسلام است و به لحاظ ادبی بسیار اشعار مهمی است، به لحاظ محتوایی هم بسیار مستحجن است، یعنی یا نوعاً در توصیف مثلا بدن زن است یا توصیف کشتار است ترور است، نمیدونم دزدی است، راهزنی است و در موارد دیگری کسی لازم مفهوم است. اما وقتی میخوان به اصطلاح در مورد فصاحت و بلاغت عربی بحث بکنن به این اشعار توجه میشه. اگر کسی بیاد اینجوری بگه که آقا چون زمان نوشته نشده پس نبوده، ببخشید خیلی کمیتش لنگه. این حتی مستشرقان هم این مطلب رو پذیرفتن. این قرآن پژوهان غیر مسلمان هم به این باور هستن و سنت حفظ بسیار جدی بوده، ادامه پیدا کرده. یعنی بعد حتی حالا نکته دیگری که خوبه بدونید، این خط عربی است. خط عربی اون زمان پیشرفته نبوده، نه هیچ، نه فقط خط عربی، بقیه خط هم مشکل داشته. ما در دو قرن اول هجری صحبت میکنیم، نه نقطه داشته، نه اعراب داشته، نه هیچ کدوم از علامات دیگه. حالا شما فرض بکنید در زبان عربی این 28 حرفی که هست، حدود 15 حرفش مشترک است، یعنی با نقطه تمایز داره. ه خ ج پ ف ب با تا ث دال ذال را ز سین شین صاد ز تا ذ عین غین فا قاف. ملاحظه میکنید 15 حرف، یعنی اینها رو اگر بنویسید مثل هم است. وقتی نقطه نباشد، اعراب هم که نیست، چجوری میخواد بخونید؟ برای همین اونها بیش از آن که به خواندن توجه میکردن تلاوت میکردن. کس مسلمانی که 17 بار در روز باید در قرآن در نمازش قرآن بخواند، سوره فاتحه یکیست و یک سوره دیگر یا یک بخشی از آیات به فتوای اهل سنت. شیعیان باید یک سوره کامل بخونن، اونا یک تعداد از آیات رو باید بخونن بعد از سوره فاتحه. خب ببینید این امکان حذف نداره و اینقدرم اینها نسبت بهش حساس بود. مطابق تحقیقاتی که صورت گرفته خدمت شما عرض بکنم، برخلاف این حرفایی که تو ایران برخی روشنفکران مطرح کردند و برخی هم باورشون شده که قرآن وثاقت تاریخی ندارد، ببخشید این حرف کاملا بی‌پایه است. قرآن وثاقت تاریخی جدی دارد، قابل اثبات است. تشریف بیارید اثبات کنیم. این که حالا کسی نوشته است، یک جریانی از مستشرقان آمدن حرفا رو نوشتن، این منتقدان جدی هم خودش هم دارد. قرآن در زمان پیغمبر قطعا نوشته شده است. جای آیات مشخص شد توسط شخص پیغمبر. جای سوره ها مشخص شد توسط شخص پیغمبر. اما مثل که امروز کاغذ پاپیروس که نبوده در اختیارشون که مثلا بتونن یک همه رو تو یک جا جمع بکنن. روی چیزهای مختلف نوشته شده. به حد حجم اینها زیاد بوده که گاهی اندازه یک بار شتر می‌شده یا چند بار شتر می‌شده. روی مثلا استخوان شتر نوشته می شده، روی چوب نوشته شده بوده، روی نمیدونم پوست نوشته شده بوده، روی هر چیزی بوده چیزهای مختلف نوشته شده بوده. اینها جاش مشخص بوده، هم آیه هم سوره، اما با اون خط خاص عربی که فاقد این موارد بوده، هم در زمان ابوبکر، هم در زمان عمر، هم در زمان عثمان این کوشش های صورت گرفته. بنابراین اینجوری نبوده که یک لحظه یک باره در زمان خلیفه سوم صورت گرفته باشد. خیر، از زمان خلیفه اول این همت مسلمان ها بوده و چقدر کار خوبی هم کردن. بسیار من تحسین میکنم. اینا شروع کردن، از زمان ابوبکر شروع شد، در زمان عثمان به نتیجه رسید. همین زید بن حارثه که داشتیم صحبتش میکردیم، ایشون هم به اصطلاح مسئول اصلی از جانب خلیفه سوم گماشته شد. علی بن ابی طالب مشورت میکرده. مصحف عثمان مورد تایید اهل بیت است. یعنی این رو از همون ابتدایشون سوال کردن که آیا ما قرآن رو همین جوری که نوشته شده بخوانیم؟ گفتن نمازتون صحیح است، هیچ مشکلی ندارد. این اشتباهاتی است که برخی فکر میکنن که مثلا یه خبر دیگری بوده. بعد من خودم سفر کردم، ببینید در مورد قرائات میگن 7 قرائت، بعد 10 قرائت، بعد 14 قرائت. بسیار خوب، اینا بوده. علتش هم همین نکته که عرض کردم بوده، یعنی اینکه فاقد اعراب و نقطه بوده و بعد پخش شده، شروع کردن، لهجه های مختلف بوده، لهجه های مختلف قریش و غیر قریش بوده، جهان اسلام هم گسترش پیدا کرده. بعد وقتی که این الان از تمام این قرائات 14 گانه 3 قرائت بیشتر در جهان اسلام رایج نیست. در شمال افریقا و در سودان ما دو قرائت دیگه داریم. همین قرائتی که در ایران، عربستان، ترکیه هست، حفص از نافع، این قرائت غالب است. در مصر همین قرائت غالب است. قرآنی که 1924 تدوین شد و اولین نسخه چاپی قرآن کریمه به شیوه جدید، این بر همین اساس بود و بعد از اون گسترش پیدا کرد. الان هر جای دنیا بری یک نسخه بیشتر قرآن نیست. تفاوت قرائات صرفا همین دو قرائاتی است که ذکر کردم، یعنی تو مراکش که من رفتم اونجا هست، وش اونجاست، وش از نافه، و یک قرائت شبیه به اینم در سودان است که من نرفتم. بقیه جهان اسلام همه قرائتشون هم واحده، یعنی نسخه که واحده چه قرائت هم واحده. بنابراین حرفا صرفا رو دارن کوشش میکنن که آقا مصطفی ابن مسعود رو پیدا بکنن نوعی بساطا. الحمدلله هر نسخه جدید قرآن هم که پیدا میشه این تئوریای امثال ونزبرو و پاتریشیا کراون و مایکل کوک و دیگران رو حسابی به هم زده، حسابی به هم زده. الان غیر از نسخه سنا که 1970 پیدا شد، نسخه توبینگون 2014 پیدا شد، نسخه بیرمنگام هم 2016 پیدا شده. نسخه توبینگون در دانشگاه در آلمان، این نسخه وبسایتشون هم هست، دوستان میتونن به وبسایت اینا مراجعه بکنن ببینن اینا رو. فیلمش هم حتی هست در مورد بیرمنگام هست که من تو کلاس نمایش دادم فیلمی که از این نسخه هست. مطابق تحقیقات که صورت گرفته اینا از رو کاغذش کربن کاغذ استفاده میکنن. مال نسخه صنعا رو خیلی مقاله در موردش نوشته شده، گفته میشه 70 سال بعد از وفات پیغمبر بوده. نسخه توبینگون این 40 سال بعد از حدوداً 40 سال بعد از وفات پیغمبر، احتمال اینکه زمان علی ابن ابی طالب نوشته شده باشد جدی است در مورد نسخه توبینگون. در مورد نسخه بیرمنگام که در حال حاضر قدیمی ترین نسخه قرآن هست، این احتمالش که در زمان پیامبر نوشته شده باشد بسیار جدی است. لذا همه این کتابایی که الان هست همه رو ریخته به هم دیگه. یعنی اینا رو خیلی خوبه که دوستان مطالعه بفرمان که وقتی میگن ادعا میکنن آقا قرآن به ساقط تاریخی ندارد، وحی هم که حجت معرفت شناختی ندارد، ببینن از کجا میاد، به کدوم معلومات. اینا بالاخره کاره انتقادی روش صورت گرفته که به اینجا رسیدیم. بله الان میتونیم بگیم که این مسائل الان در مورد قرآن به جا هست و مطالعات خیلی خوبی روش صورت گرفته و ادامه هم داره. انشاءالله شماها شنوندگان ما بیان توی رشته تحصیل بکنن. الان یه جایی که نیاز به تحصیل داره، من الان ذکر میکنم که اگه شنونده از جوانی هست میخواد بیاد این کارا رو بکنه، ما احتیاج به متخصص زبان سریانی و آرامیک داریم. منابعی هست در مورد پیغمبر، در مورد تاریخ اسلام، در زبان سریانی و در زبان آرامی. اینها باید ادعاهایی داره میشه که اینها تو اون زبانها چیزهایی هست، ما باید ببینیم. یعنی یک مسلمانم بیاد اونها رو تحلیل انتقادی بکنه. اگر قصد تحصیل توی حوزه ها داری، یک حوزه بکر است که ما متخصص اسلامی هنوز من شب سراغ ندارم، بیاد توی زمین ها تحصیل بکنید تا انشالله بتونیم از این زاویه هم ببینیم چی گفته شده و چه اسناد چی هست.
با تشکر از پاسختون. سوال بعدی که مطرح هست این هستش که با توجه به فرض اولیه شما در بخش نتیجه گیری، یعنی فرض پذیرش نظریه دکتر سروش در عصر حاضر و با این دلایل نباید مسلمان شد، آیا این گونه برخوردها با ملا صدرا هم نشد؟ نظریات ایشان به شدت توسط علمای عصر پیش نقد شد، آیا اتفاق مشابهی در حال رخ دادن نیست؟
قیاس ملفارق است. نظر ملا صدرا نظر متفاوت با دیگران بود، اما نظر برگرفته از قرآن و سنت و سیر به اصطلاح هم سنت فلسفی و دیگران بود. اما نظراتی که داره ارائه میشه همش، میبینید هر چهار نظری که من اشاره کردم تو بحث اولم گفته شده، به صراحت من نوشتم به نظر من خلاف محکمات قرآنه، خلاف سنت معتبر عملی پیامبر است و وارد دیگه و تاریخ هم اینا رو اثبات نمی کنه. نوعی اسلام سراییست، سراییست سرودن، نه اسلام شناسی. این رو می شود ذکر کرد. ببینید روایت رو بله بنده من دم جنگ روایت ها رو قبول دارم، اما هر روایتی که نمیتونه، ما ملاک داریم. خود ایشون توی صحبت آخر یه مقدمه گذاشتن، حرف درستی هم هست، که آه هر چیزی که ما به نام اسلام میگیم باید بالاخره ربطی به قرآن و سنت داشته باشه. خب بسم الله ربطش رفتی مسائل به قرآن و سنت مطرح کنه. خب خب یکی یکی شما 20 مثلا شاهد آوردی، من یکی یکی آوردم گفتم این شواهد نادرست. میتونیم دل خودمون رو خوش بکنیم، هر حرف متفاوتی زدیم بگیم که بالاخره یکی تو تاریخ پیدا بکنیم، بگیم منم مصرون هستم. بسیار خوب، میبینیم میریم جلو. مولا صدرا حرفش جا افتاد و پیش رفت. الانم ما بخیل نیستیم، شما هم به پیش برید، نقد ها صورت میگیره، شما هم پاسخ میدید، شنونده ها هم میشنوند و بحث پیش میره. ولی من قیاس رو قیاس نادرستی میدونم، قیاس ملفارق میدونم. بسید
سپاسگزارم. با توجه به اینکه وقتمون هم رو به اتمام هستش، اگه اجازه بدید من این سوال رو به عنوان سوال پایانی از خدمتتون بپرسم و مطرح کنم. و حالا موضوع این سوال هم در حقیقت با موضوع اصلی این جلسه کمی متفاوت است، اما واقعا جای مطرح شدن در این جلسه رو داشت. در هفته گذشته با توجه به اینکه حالا هممون هم در جریان هستیم، اتفاقاتی پیش اومد که واقعا قلب هر آدم آزاده‌ای رو به درد میاره. دو تا خبر منتشر شد که اتفاقا بی ارتباط با هم دیگر هم نبودند و نکته اشتراک اونها هم مرتبط با وضعیت قوه قضاییه و زندان‌های ایران بود. با خبر شدیم که جناب آقای بهنام محبوبی از درویش گناوادی در حالی که 33 سال بیشتر نداشتند در زندان دچار حملات عصبی شده بودند و متاسفانه درگذشتند. و خبر بعدی هم که مرتبط بود با خانم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که ایشان هم خیلی شجاعانه ویدیویی رو درباره تعرض به زندانیان زن در بازداشتگاه‌های ایران منتشر کردند که همه اینها در حالی اتفاق افتاد که اخیراً آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، اظهار نظری داشتند علیه فعالین حقوق بشری که دروغگو هستند و گفته بودند که ما آمادگی داریم درهای زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر هر زندانی رو که در ایران می‌خواهند ببینند. اما سوالی که پیش میاد این هست که رویکرد دستگاه دادگستری و زیرمجموعه آن رو چقدر منطبق بر اخلاق اسلامی میدونید؟ یا سوالی که حالا میشه پرسید همین هست که نظر شما در کل درباره این اخبار و رویدادهایی که اتفاق افتاده چی هستش، که ممنون میشه پاسخ شما رو در این رابطه داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره کردید، خب این بحث ارتباطی به مستقیم با بحث ما نداره این سوالات، ولی سوال روزه. بالاخره ما هم ایرانی هستیم و دلنگران این اتفاقاتی که داره میفته. شاید بهتر بود به جای اینکه از اخلاق اسلامی دوست ما از من بپرسه، میپرسید این مسائل چه ربطی به قانون داره. ما توی کشورمون بیش از همه به اجرای قانون نیاز داریم. شما میتونید از اخلاق تفسیرهای متفاوت داشته باشید، اما قانون بالاخره قانون اساسی است و انتظار این میره که بعد از 42 سال کشور بر اساس قانون اساسی اجرا بشه، یا اینکه بگیم بعد از 1285 که مشروطه در ایران شده، بعد از این همه سال، میدونید امسال میشه 115 سال، یعنی ما سال 1400 115 سال از قانوندار شدن ایران میگذره. و یه فکر باید برای اینم بکنیم، داریم وارد قرن جدید بشیم، ولی متاسفانه خوب وارد نمیشیم. حالمان بد است، هم حال کروناییمان بد است، یعنی هیچ روزی ما این خبرهای بدیست میاد. وقتی من میشنوم دلم واقعا نگران است، نه توی ایران حال خوب است، نه جای دیگه. توی این جمع که من هستم، حالا که خیلی بعض بهتر شده، به روزی 1500 تا رسیده مرگ در به خاطر کرونا. توی انگلستان زیاده، توی ایران هم متاسفانه کم نیست. یعنی به نظر میرسه با این تصمیمات نسبتا قابل مناقشه‌ای که گرفته شده، ما با مشکلات بیشتری مواجه باشیم. اما نسبت به سوال شما، بله، اینا هیچ کدومش با اخلاق اسلامی که سازگار نیست، با قانون هم سازگار نیست. شما اگه بخواد موازین اسلامی رو رعایت کنید، ببینید اینها، خب دو نفر رو اسم بردید. خب این درویش مرحوم آقای محبوبی نفر اول نیست که داره در زندان‌های ایران کشته میشه به خاطر نرسیدن. ببینید مرحوم احمد قابل دوست من، این مجتهدی که آینده درخشانی میتونست داشته باشه، دیر به چیزش رسیدن، دیر به بهداری برده شد. اگر زود تشخیص میدادند امکان به اصطلاح بیرون آوردن تومور بود. موارد دیگه هم الان حدود 5-6 موردی اطلاعی که داده شده، اسم چندین نفر از ستار بهشتی بگیرید تا دیگران در زندان‌های ایران کشته شدن. اون 4 نفر سهراب عرابی و دیگرانی که تو جنبش سبز از دنیا رفتن در کهریزک. خب ببینید، اگر یک کشور دیگر بود، یک کشور پیشرفته بود، برای این اتفاقاتی که توی زندان‌هاش می‌افتاد بالاترین مقام مجبور به کنارگیری میشد یا استیضاحش میکردن. الان ما به همه چیز میپردازیم جز به جان مردم. جان مردم بسیار کمبهاست. زندانها جای فی‌الواقع ناامن میشدند. یعنی به جایی که به بهداری ها که مراجعه میشه به زندانی برسند، انقدر رسیدگی دیر صورت میگیره تا مثل این زندانی جنازش رو به مادرش و همسرش تحویل بدن. در مورد این ویدیوی خانم محمدی واقعا تکون دهنده بود. ببینید، این یه سند زنده است. قبلا آقای کروبی، آقای مهدی کروبی در زمان اوج جنبش سبز در مورد شکنجه جنسی، در مورد تعرض جنسی در زندان‌ها صحبت کرد. اون زمان گفتن نه، ما رفتیم تحقیق کردیم و خبری نبود. الان این حرفایی که ایشون داره میزنه، میگه من 2 زندان بودم، این کارا رو با خودم کردن و این مواردم شنیدم. خب بالاخره باید اینا رسیدگی بشه. اگر شما اینقدر نسبت به رعایت شؤون بانوان حساسیت دارید، خب نسبت به خانمایی که زندانی هستن هم باید همین مقدار رعایت بکنید. یعنی به هیچ وجه نباید مأمور مرد اونجاها باشه. میخواد برید، حمدالله هم زیاد مأمور زنم که دارید، خب چرا از مأمور زن استفاده نمی کنید؟ بعد میگه که در تاریخش هم داره ذکر میکنه، میگه که در این تاریخ ها پزشک قانونی هم گواهی کرده. خب خیلی راحت میشه راست آزمایی کرد، گواهی پزشک قانونی بیاد ارائه بشه. میگه فیلمش هم هست، خب فیلم ها رو بیارید حداقل خودتون نشون بدید. آقای رئیس قوه قضاییه بشینه نگاه بکنه ببینه درست یا نه، آقای رهبر بشینه نگاه بکنه ببینه درست یا درست نیست. بالاخره اینا مسئولیت اوناست. از وزیر دادگستری بگیره تا رئیس قوه قضاییه تو داستان کل کشور تا رهبر، اینا همه در این زمینه ها مسئول هستن. نماینده های مجلس هم که قربونشون برم، اینا همه دنبال هر مسئله هستن جز مسئله اصلی مردم. یعنی یک مجلسی تشکیل شده که قرار بود در رأس امور باشد، در ته امورم نیست. یعنی حرفایی که میزنه اینقدر گاهی وقتا تند میرن که افسارشون رو میگیرن، میگن اینجا نظر خودمون بود. کوتاه بیاد این مسئله اخیری که اتفاق افتاد تو قضیه آژانس اتمی امسال. خب اینا دیگه ما در همه چیز رو اومدیم مسخره کردیم انصافا. بعدم فعالان آقای رئیس قوه قضاییه میاد ادعاهایی میکنه که این ادعاها کسی حتی مصرف داخل هم دیگه نداره، ولی مصرف خارج که هیچ، مصرف داخل هم نداره. یعنی کسی باور نمیکنه. امروز فردی که اومده با شجاعت جانش رو داشته کف دستش، سالها زندان بوده، از بچه‌هاش دوره، چیز خیلی مهمیه، از 2 بچه‌اش دوره، بعد آمده داره این حرفا رو با صراحت میزنه. خب اگه دروغ میگه بیاد اثبات بکنید، اگه راست میگه خدا به دادتون برسه. کی اینجا پاسخگوه؟ اینها این همون حرفای است که الان وقتی میگیم که علی ابن ابی طالب که ما افتخار به پیرویش داریم، میگه شنیدم که در منطقه تحت به اصطلاح قلمرو من سپاهی که میرفته به زور خلخال از پای زن ذمیه در آوردند. یعنی یک زن یهودی. میگه اگر علی بمیرد بر این سزاوار است. حالا بفرمایید شما اسمتون علی، این اتفاقا داره در زمان حکومت شما اتفاق میفته، اونم نهج البلاغه، اونم روش امام علی. کی باید اینجا تصمیم بگیره؟ کی باید اینجا وارد گود بشه، وارد بحث بشه؟ من واقعا هیچ جا جز ابراز تأسف از اینا که اتفاق داره میفته، اینقدر هم داره زیاد میشه. حالا شما اشاره نکردید مثلا اتفاقاتی که در سراوان افتاده. خوبی هموطنان ما در سراوان این وضع زندگیشون وقتی که آدم میبینه مشکلات فقر داره سوختبری میکنه، بعد امام جمعه زاهدان به خودتون گفتید به خاطر تحریما بیاد ببرید که ارز وارد کشور بشه، حالا برداشتید اینا رو بالاخره کشته شدند و مردم توجیه نمیشن. این اتفاقاتی که شما دارید میگید، هم مواردی که اتفاق افتاده، سوء تدبیری است که داره میفته، فقر بوده، مشکلات دیگه هم بوده. بفرمایید ببینم این پولی که از ایران داره تو کشورهای همسایه توی منطقه مصرف میشه، همش هم الحمدلله مستشاری است، هیچ کدومش هم نظامی نیست، از سوریه و عراق و یمن و لبنان و فلسطین و ایناش که مشخصه. بفرمایید اینا یک دهم اینا اگه میومد تو سیستان بلوچستان مصرف میشد، آیا ما شاید این فقر بودیم؟ گفته میشه بین 40% تا 50% الان زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. اینا همش آمارش در حد بالا و پایین رفتنه، اما نزدیک این آمار افتخاره به چنین جاچینج، چنین مدیریتی افتخار شماست؟ واقعا کشور داره بد اداره میشه. یعنی در بد اداره شدنش اصلا بحث این خط و اون خط نیست، بحث این فرد و اون فرد نیست، بحث این است که ما روش زمامداریمون به هیچ وجه با منافع ملیمون، با قانون اساسیمون، با موازین دینیمون سازگار نیست. این تحلیل منه. متاسفم از این به اصطلاح مشکلاتی که هر روز داره پیش میاد و بعدم اتفاقاتی که داره میفته اطراف ایران به خاطر سوء تدبیر هر روز داره حلقه محاصره تنگتر و تنگتر میشه و این بیشترین آسیب رو به مردم وارد میکنه. حالا حکومت بالاخره خودشون میره هر جوری هست درست میکنه، یعنی بودجهشو پیدا میکنه، اما این مشکلاتی که برای مردم درست میشه هم رئیس جمهور مسئول، بالاتر از همه رهبر مسئول هست و بقیه مسئول قوه قضاییه و دیگران که و مجلس و افرادی که توی این امور دخالت دارن. خداوند آخر عاقبت ما رو به خیر بکند، چیز غیر از این نداره.
با سپاس ویژه از شما جناب آقای دکتر کدیور، با توجه به اینکه وقت برنامه ما هم رو به اتمام هست، بار دیگه از حضور همه مخاطبان گرامی این برنامه تشکر میکنم و همچنین از جناب آقای دکتر کدیور بابت کلام فصیحشون و توضیحات کامل و جامعشون که ارائه دادن. و جهت اطلاع از برنامه‌های آتی سپاس هم خدمت دوستان اعلام میکنم که انشاءالله یک شنبه هفته آینده در تاریخ 7 مارس یا 17 اسفند ما میزبان جناب آقای دکتر احمد صدری خواهیم بود که انشاءالله متعاقباً جزئیات این برنامه از طریق کانال تلگرامی سپاس به آیدی sepas_news اعلام خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو برای یکایک که شما عزیزان دارم. در پناه حق باشید و ایام بکام. خداحافظ شما جناب آقای دکتر.
خداحافظ می‌کنم، از شما تشکر می‌کنم و از همه بینندگان و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.